چطوره من شعرها رو بگم که شما خودتون بکنید ها؟ خیلی فکر خوبیه نه؟ نه؟ شما کتاب ندارید؟ دارید؟ دارید. شما ها میتونید این شعرها رو روون بخونید؟ مثل متن فارسی که میخونید؟ خانم خسروی؟ این میزای ذره فاصله زیاده، بعضی ها به نظر من خوب نیستن در فضای کلاس. شما صاف بشین خانم ناظمی، آفرین. بقیه هم صاف بشینن. اون در رو کی باز گذاشت خانم چمانی؟ اون در رو باز گذاشتن، نمیدونم کی بود. خب من توصیه میکنم این شعرها رو قبلا بخونید. یکی از کارهای خوب اینه. آقای محمدی کتابت خوب بابا
باشه،
برو بیار بودو. یکی از راه‌های خیلی خوب برای اینکه شما حواستون جمع بشه اینه که بگم شعرها رو خودتون بخونید. کسی داوطلب هست بخونه الان؟ شما میخونی؟ بخونی. از تو چنان دانی که این بازار عشق، صفحه کتاب من صفحه 12، خیلی خوب. بله خیلی عالی خوندن. زنده از بادی کفی خاک آدم است، گر جز این چیزی دگر هست آن دم است. عشق را امروز و فردا کی بود، کفر و دین اینجا و آنجا کی بود. یا روان خود چه نظر بود از پاک، کاش خارا کرد آدم راز خاک. این همه اعجوبه در وی گرد کرد. ببینید داره میگه اون چیزی که گفتیم، چیزهای مختلف رو توش جمع کرده، چون اصلا جهان مادی جهان ترکیبه. این همه اعجوبه از وی گرد کرد، عرشیان را بر درش شاگرد کرد. آن چه خاکی بود که از پستی فرش، چون گوهر از زیر بر شد فوق عرش. آن به فوق العرش از آن تحویل خواست، که از ید الله و پر جبریل خواست. آسمان و عرش و عنصر چیست؟ پوست. خاک الحق جمله را مغزی نکوست. بعد خاک از قرب آن کامل تر است، کان که او محجوب تر واصل تر است. این اشاره به عنصر سوم داره. یه مثالی میزنه، میگه انسان از خاکه اما از عرش بالاتر میره. بعد مثالی که میزنه میگه انسان مثل یک تیر میمانه، هرچی بیشتر این ذهو بتونی عقب بکشی اون تیر بیشتر پرواز میکنه. بنابراین انسان موجودیه که بیشتر عقب کشیده شده تا بیشتر بالا بره. از پایین جبرئیل اینطور نیست، عرش اینطور نیست، فرشتگان اینطور نیستن، ولی انسان اومده این پایین پایین، ولی مثال دیگه، تا بتونه بالای بالا بره. ببینید ابیات رو. هر کمان کت پس کشندش بیشتر، تیر او بیشک شود در پیشتر. از خانم سوزنچی تشکر میکنیم. بقیه هم منتظر باشن من بگم بخونن ها. مثل مدرسه ها میگم کجا بودیم؟ از همونجا بخونید، حواستون جمع باشه. هر کمان کت پس کشندش پیشتر، تیر او بیشک شود در پیشتر. تازه پس نرود بره در حیل ساز، کی تواند جست زاب رود باز. اینم مثال دوم. میگه اگه از روی رودخونه بخوای بیشتر بپری چی کار میکنی؟ بیشتر دورخیز میکنی. انسان هم همینه، عین کمان، عینه. اینا مثال دیگه، مثال های شاعرانه هست، ولی همش داره اشاره میکنه به اون عنصر سوم، یعنی در واقع دوم و سوم دیگه. یعنی انسان در پایین ترین مرتبه است و استعدادی داره برای رشد بالاتر از همه، مثل موجودی که دورخیز میکنه تا بیشتر بپره، مثل کمانی که بیشتر میکشنش تا تیر رو دورتر پرتاب بکنه. تازه پس نرود به ره در حیل ساز، کی تواند جست زاب رود باز. ز اشتیاقش ذره ذره خاک بود، آتشش از جان برآورده ز اشتیاقش ذره ذره بود خاک، آتشش از جان برآورده هلاک. دوزخش در مغز و تن ذره شده، نه به خود چون دیگران قره شده. این دیگران اشاره به کیه؟ ابلیس. کجا به خودش قره شده بود؟ آفرین. خلقتنی من نار و خلقته من تین. و خداوند اونجا بهش چه ایرادی گرفت؟ الله تتکبر فیها. قرآن رو بخونید، آیات سوره ساده اگر اشتباه نکنم در المیزان ببینید که این چه نکته ای که میگه الله تتکبر فیها. میگه تو جایی از خودت حرف زدی که اینجا از خودت نباید حرف میزدی. بزرگترین خطای ابلیس این بود که دچار خودبینی شده بود. ابلیس واقعا از انسان بالاتر بود، اگرچه استعدادش بالاتر از انسان نبود، خب نحوه وجود انسان چیز دیگری بود. اما ابلیس مشکلش این بود که دچار خودبینی شده بود. این خودبینی رو نگه دارید تا بعدها دربارش خیلی حرف بزنیم، خیلی اثر با این خودبینی کار داره. بعد بیگه الله تتکبر فیها. تفسیر آیات در المیزان حتما نگاه کنید، براتون جالب خواهد بود. دوزخش در مغز و تن ذره شده، نه به خود چون دیگران قره شده. لاجرم اندر امانت پیش شد، قرب او را هر دو عالم بیش شد. میگه این به خاطر اینکه خیلی پایین بود استعدادش رو داشت تا اون امانت الهی رو به دست بیاره. اشاره به کدوم آیت؟ آیه آخر سوره احزاب نگاه کنید در المیزان، در ایستای درباد ما دربارش حرف زدیم که اونجا علامه میگن که برخلاف تصور ابتدایی شما، گفتن انه کان ظلوما جهولا درباره انسان نه سرزنش انسانه، نه عرض کنم که خلاصه بد گفتن هیچی حرفا نیست، توصیف انسانه. وقتی میگه ظلوما جهولا یعنی دارم درباره موجودی حرف میزنم که دو ویژگیشو دارم بهش کار دارم. یک، بسیار پایینه، نادانی و ظلمت. دو، درست همین با این تعبیر دارم میگم که استعدادش بسیار بالاست، چون موجودی رو به جهل میتونیم توصیف کنیم که امکان عالم شدن داشته باشه. شما به دیوار که نمیگید جاهل، به انسانی که میتونه عالم بشه میگید جاهل. توجه میکنید؟ موجودی ظلوم است که قابلیت نورانیت داره، موجودی جاهل است که قابلیت علم داره. پس با گفتن ظلوما جهولا داره دو نکته رو تاکید میکنه: یک، قابلیت انسان، دو، وضعیت بالفعلش، یعنی استعدادش و وضعیت موجودش. میبینید حرف عطار هم چقدر به آیات قرآن نزدیکه و انسان شناسی چقدر از اونجا اخذ کرده. ملک را سلطان و مالک آمدو، بلکه مسجود ملائک آمدو. جسم آدم صورت جان آمده است، گوهر جان جسم جانان آمده است. لاجرم او جان جان آمد تو را، بی جهان جان و جهان آمد تو را. من اینجا میخوام یه لحظه به من نگاه کنید، یه لحظه میخوام روی این تعبیر جان جان یه لحظه صبر کنم. این تعبیر خیلی در میان عارفان خیلی رایجه. شعرهایی میتونید من بگید که این جان جان توش آمده باشه؟ چی؟ بله بگو، کامل بگو بیتو. چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و چشم من بیرون مشو، ای یوسف ها، ای یوسف کنعان من، یا ای شعله تابان من. دیگه حالا این جان جهانه، البته اینم خوبه، این جان جهانه، من جان جان گفتم. جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلط هم در دل ما بوده ای. دیگه
مولوی نمیدونه ای جان جان،
این دوتا هر دو شبه تمال مولوی بود.
آه نه، منظورم که
آفرین
دوتا پشت سرنده.
بله،
جان جان جان،
این که چهار تا شد.
حالا منظورم که
نه، این سه تا شد. بله بله، سه تاش هست، چهار تاش هم هست، راست میگی. بگو بیتو یادته؟
نه.
ای جان 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 ما، ای جان 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 جان، این چهارتاییشه. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر نان، بر جه که دارویی مکن در بزم رندان ساقیا. خب دیگه جان جهان، من اینا رو بعد باشه یاد داشت که جان جهان جان مرا دستگیر، چشم جهان حرف مرا گوش دار، شاه زمینی و زمان همچو خود، میگه او عمر عزیز است از او چاره نداری، او جان جهان آمد و تو نقش جهانی، شاه زمینی و زمان همچو خرد فاش و نهان، پیش تو ای جان جهان جمله چرا جان نشود. خب این تعبیر خیلی مورد عنایت مولوی است و به نظر میاد مولوی این تعبیر رو از عطار گرفته و در میان آثار عرفای دیگه هم هست. میدونی این تعبیر چی میخواد بگه؟ حرف سادش رو بزنیم. اولا یادمون باشه که قرآن میگه که جان انسان، روح انسان، حیات انسان از همین مادیتش حاصل شده. کجا میگه قرآن این حرفو؟ بگید. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. یه نشأت دیگری از این آمد که ملا صدرا همین آیات رو میگه، معلوم میشه ان نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، وجود ما از ماده آغاز شده اما به مراتب بالای مادی رسیده. حالا اینها میگن که چطور انسان زنده شد و جان پیدا کرد؟ جان او هم میتواند زنده شود و جان پیدا کند، و بعد جان جان او هم میتواند پیدا شود و جان پیدا کند. ساده بخوام بگم نسبت میان مراتب کمالی که انسان پیدا می کند با چیزی که الان دارد مثل نسبت میان مرگ و زندگی است. خوب دقت کنید داره از چی حرف می زنه عطار برای شما. مرده و زنده رو شما با هم مقایسه کنید، با هم چقدر فرق می کنند. مراتب بالاتری که می تونید برسید با اینی که هستید همینقدر فرق می کنند، و مراتب بالاتر او با اون بالاتری که گفتم همینقدر فرق میکنن. من قبلا براتون اشاره کردم اینه که قرآن میگه و ان الاخرت لهی الحیوان، زندگی در آخرت هست، اینی که شما دارید زندگی نیست. اگه میخواید بگید نه بالاخره ما هم زنده ایم، فورا قرآن میگه بله بدن اون مادیات هم زنده. مگه نگفتش که و این من شیئن الا یسبحو بحمدهی ولیکن لا یفقهون تسبیحهم. همه زنده، موقعی هم که مادی بودید بالاخره یه نحوه از زندگی داشتید. بحث بر سر درجات این کماله، بحث بر سر درجات این کماله، این درجه کجا اون درجه کجا و اون درجه کجا و اون کجا. آیات دیگه قرآن هم دقیقا ما رو به این نکته اشاره میده. دقیقه طول کشیده های عطاری، نکنه شما چشتون میبندی که من بفرستم ببرد بری کاراتو بکنی؟ بیا برو احتمالا رفتی یه فالوده ای هم خوردی ها. خیلی خوب، بیا شما که نیستی من احساس کنم کلاس سبک شده. خیلی خوب. خب بچه ها یه لحظه اینجا تأمل کنید، یه همچین فاصله ای رو داره براتون ترسیم میکنه، فاصله مرگ و زندگی. اینه که قرآن در یه جایی هم میگه لا یستوی الاحیا ولا الاموات، مرده و زنده با هم مساوی نیستن. شما میتوانید بمیرید در مقایسه با زندگی که میتوانید پیدا کنید. اینجاست که احساس میکنید قرآن چه حرف عجیب جالبی میزنه وقتی درباره اهل جهنم میگه ثم لا یموت فیها ولا یحیا، اینا دیگه نمیمیرند اما زنده هم نمیشوند. از اینجا میفهمیم که اگر اهل بهشت اهل بهشتن تو گویی قرآن میخواد بگه اینها نمیمیرند اونا هم نمیمیرند، به این معنی که بر نمیگردند به اون مراتب قدیم. اما اهل جهنم دیگه بالاتر از این نمیرند اما اهل بهشت زنده هم میشند. اینه که در روایت آمده ایمان حیات، در روایت نه، در قرآن میگه ایمان همون حیاته. مؤمن بودن یه جور زندگی جدیده. اهل جهنم لا یموت و فیها ولا یحیا، نمیمیرن اما زنده هم نمیشن، اما اهل بهشت زنده و زنده تر میشن. شما الان جسمتون یک جان داره، اما میتونید به جان جان برسید و به جان 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 برسید و به جان 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 برسید و داره میذاره دستت میگه برو بالا و برو بالا. اون وقتی که روشنه که این جان 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 کیه؟ اوست دیگه، چون همه ما به سوی او داریم کامل میشیم. اصلا وجود یعنی او، هستی یعنی او، جزو کسی نیست. من اینجا میخوام کمی تأمل کنم، اون چیزی که میخواستم بگم رو نگفتم، حالا الان بگم چیزی که چند دقیقه پیش اول میخواستم بگم. ببینید بچه ها، بحث الهی نامه ما، بحث مصیبت نامه ما دائما شما رو ارجاع میده به یک سری مباحث فلسفی که یا یه روزی خودمون دوباره تصمیم میگیریم بگیم، چون درس فلسفه من ناتموم مونده، یا خودتون میدید در جای دیگه‌ای میخونید و حتما دارید بخونید و حتما با دقت و با سوال و کنکاش هم برید بخونید. من الان خیلی حرف فلسفی زدم برای شما. حرکت جوهری، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن وجود انسان، امکان تکامل، اصلا معنی تکامل وجودی، همون سوالی که دوستمون پرسید، کامل شدن موجودات غیر مادی یعنی چی، اصلا چرا وجود مادی میگه تکامل، تکامل اصلا یعنی چی، کامل شدن یعنی چی، اینا همه مباحثی که در فلسفه اسلامی بهش پرداخته میشه. با آیات قرآن هم پرداخته نمیشه، با استدلال خالص بهش پرداخته میشه. منتها من در مصیبت نامه میخوام یه چیز دیگه به شما بگم، میخوام بگم اینا هست، برید بخونید، برید بپرسید، برید مطالعه کنید. من میخوام به شما و به خودم یادآوری کنم که اگر یه روزی خوندید و برید بخونید، این حرفا ناظر به ماست. یعنی چی؟ یعنی راحت حرف بزنیم ها؟ اون کسی که الان مرده است ما این بچه ها. من مردم، شما مرده، مردیم، میتونیم زنده بشیم. راحت بگم دیگه، خیلی دبستانی، نسبت چیزی که میتونیم بشیم و چیزی که هستیم همین الان نسبت ماست با این لیوان، به همینقدر مرده ایم. تصمیمتونو بگید، اگر اهل جهنم بشیم همینجوری میمونیم، همینی که هستیم میمونیم، همینی که هستیم میمونیم. این نمیشیم دیگه در مقایسه با که بخواند حرف بزند، شوخی کند، برود فضا رو تسخیر کند، زیر آبها برود، اندیشه کند، عبادت کند. عبادت ما همینقدر مرده است امروز. عبادت ما همینقدر مرده است. قرآن رو ببینید، و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شاید یکی از معانی آیه همین باشه، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ما ها مردیم، زندگیمون همین قطره. اون جان جانی که میتونیم بهش برسیم بیش از اینها با ما فاصله داره. و قرآن آیهشو گفتم، لا یستوی الاموات ولا الاحیا، مرده و زنده با هم مساوی نیستن. من با این لیوان با هم دیگه مساوی نیستیم. یا بگیم اینا همه شعره که اومدیم وقتمون رو با هم بد نگذرونیم، یا بگیم این مسئله واقعی زندگی ماست. من بیش از این اصلا ساخته نشدم برای اینکه حرف حال بزنم. هر وقتم میام حرف عرفانی بزنم همش حرفام فلسفی میشه. ولی واقعا میگم، من اینجا میخوام حرفای عطار رو بزنم، نه حرفای فلسفی رو. منتها دائم میخوام ارجاع بدم شما رو به اون حرفای فلسفی تا بدانید اینا اثبات داره، اینا مبنای عقلانی داره. طرف دیگه تجربه عمر چلو چند ساله من، چلو دو سه ساله من، به من میگه که هر جا حرف حال و حرف عرفانی و حرف عاشقانه و اینا زیادی افراطی بشه و اون قوت عقلانی تقویت نشه، احتمالاً ضررش بیش از فایدهشه برای ما. من واسه اینه که اصرار دارم در کنار این مباحث این سوره فتح رو بگذارم، حالا به هر شکلی، وگرنه زیادن محافلی که توش همه میشینن و فقط میخوان گریه بکنن. حالا نه فقط محافل روزخونی ها، محافل خیلی روشن فکری مدیتیشن میکنن، چه میدونم انرژی آزاد میکنن یا شنگ میکنن از این کارا، خیلی هم احساسات رقیقی پیدا میکنن، گاهی هم خیلی اشکشون در میاد. من در اوائل مصیبت نامه گفتم من نمیتونم این دغدغه رو کنار بذارم که نکنه همه این حرفایی که ما میزنیم شر رو غیر باشه، چون میتوان آدمها رو خر کرد. و اتفاقا یکی از راههایی که معمولا آدمها رو خوب خر میکنه همین گریه و آه و ناله و اشک و حال کنیم و لذت ببریم و احساس خوبی بهمون دست بده و این حرف هاست. من مرض ندارم که به همچین وادی خودم و شما رو ببرم، من میخوام از چیزی حرف بزنم که واقعیت داره، یعنی ثابت میشه این حرفا همه واقعیت داره. به نظر من ثابت میشه، از ملا صدرا بپرسید براتون ثابت میکنه، میگه چیشو میخواد برات ثابت کنم، حرکت جوهری رو یا النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا رو، کدوم اینا رو میخواد برات ثابت کنم؟ از یه زاویه دیگه دائما به قرآن مراجعه میکنیم و به متون دینی که اونم خودش یک مبنای معرفتیه، اگر قبول کرده باشیم که واقعا خدایی هست و پیغمبری هست. وقت ببینیم این حرفایی که عطار داره میزنه فقط شعر نیست که ما گریمون بگیره. وای منم کسی بودم، گفتم براتون دیگه، بهتر از من میدونم. اگر دیدی جوانی بر درختی تکه کرده بدان عاشق شده است و گریه کرده، این حرفا نیست. اینها عطار داره حرف قرآن رو میزنه، داره از همونجا حرف رو میزنه. واسه همین من هی شاهد میارم که این انسان شناسی ظاهرا خیلی تأمل برانگیزیه، مبانی فلسفیش اون طرف، اشاره های قرآنیش این طرف. بنابراین دارم سعی میکنم خودمونو گارانتی کنم از این که فقط بشینیم دور هم حرفای قشنگ باحال بدیم. حرفای قشنگ باحال میرسه، ابیاتی در این مصیبت نامه بود من امروز میخوندم، خدای من شاهده داشت گریم میگرفت، همینجور که میخوندم گریم میگرفت. این چیز عجیبی نیست، شما خوندید، خیلی از آثار ادبیات فارسی همینجوره. کم کسی دیدم لیلی و مجنون رو بخونه قشنگ شعراشو بفهمه و همینجوری که داره میخونه گریش نگیره. خود من اعتراف میکنم نشده شیخ صنعان، من میترسم از داستان شیخ صنعان چون حدود 1000 بیته. چرا میترسم؟ برای اینکه به ندرت اتفاق افتاده این داستان رو باز کنم چند بیتشو بخونم تا تنرم. دوست دارید من چند بار داستان شیخ صنعان رو خونده باشم تو زندگی؟ سلام بیا از این بار، اگر بیا اینجا هم جا هست آیه مهندس. دوست دارید من چند بار خونده باشم این داستان رو در زندگی؟ خب این حرفا هست، خیلی هم زیباست. حالا میرسیم به این ابیات، مسئله ماست. تکرار میکنم، خدایا تو میدونی اول به خودم هستم بعد به تک تک شما دوستانم. ما مرده ایم. سعدی هم همینو گفت، گفت زنده دل مرده ندانی که کیست، دلش مرده آن که ندارد به خدا اشتغال. مردیم، گاهی وقتا و واقعیت نگاهی وقتا جنازه ها از ما زنده ترند. مگر شما وقتی جنازه رو تو قبر میذارید شونش رو تکون نمیدید؟ مگر اسمش رو صدا نمیزنید؟ مگر بهش نمیگید اسم و افهم یا فلان فلان به فلان فلانی اسم و گوش کن و بفهم؟ بعد بهش میگید که اگر اون دوتا فرشته آمدن یه وقت نترسید، وقتی آمدن و از تو سوال کردن درباره رب تو، درباره کتاب تو، درباره دین تو، یه وقت نترسی، یه وقت تعجب نکنی، جوابشون رو بده، بگو کیه رب تو، بگو کیه پیغمبر تو، بگو کیه کتاب تو، بگو به چه اعتقاداتی هستی. بعدم ای فلانی بدان که رب تو خوب ربیه و پیغمبر تو خوب پیغمبریه و امام تو خوب امامیه و کتاب تو خوب کتابیه. و اینم بدان، فلانی بدان که صراط حقه، میزان حقه، جهنم حقه، بهشت حقه، قیامت حقه، اینا اتفاق میفته. اینا اتفاق. و ان الله یبعث من فی القبور. دقت کنید، اونجا نمیگه خدا مرده ها رو زنده میکنه، میگه خدا مرده ها رو برمیانگیزه. زنده شدن در قیامت مال مؤمنان است، اما همه مرده ها برمیانگیزن، بلند میشن. و الان هم میتونید بلند شید، اون موقع هم بلند میشید. یعنی این مرتبه از حیات رو دارید که اراده کنید، حرکتی کنید، جایی برید، چیزی بخواید، اینو همه دارن. و خداوند مرده ها رو برمیانگیزه، اما زندگی در قیامت یک چیز جدید است و فقط برای مؤمنان است و درجه دارد. جان دارید، جان جان دارید، جان 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 دارید و جان 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 دارید و بگیر برو تا کجا؟ تا بی نهایت. تموم نمیشه، زنده و زنده تر میشید. کمالاتی که شما در بهش پیدا میکنید نسبتش با بعضی کمالات دیگری که در بهش پیدا میکنید به مراتب بزرگتر از نسبت میان مرگ و زندگی در این دنیا است. اینجوری میخواد شیر فهمتون کنه. اینم پاسخ کسانی که بعضی وقتا در اندیشه های دبیرستانی خودشون این سوال باهاش مواجه میشن که توی بهشت ماهواره هم هست، حوصله‌مون سر میره آخه اونجا. مثلا این هست. خب جوکش هم ساختن، شما شنیدین دیگه؟ چرا بابا شنیدین؟ به یک کسی گفتن که بین بهش و جهنم میتونی انتخاب کنی، اعمالت مساویه، خودت میتونی. این نگاهی کردید، خب بهشت حالا بهشته همونجوری، گفتن جهنم بد نیست، اولا رفقای خوبی اونجا هستن، در ثانی همه چی مرتبه. آقا رفت به طرف جهنم، یک دفعه دید عذاب و آتش و گرگ، گفت این چرا اینجوری بود؟ گفت بد وقتی این اسکرین سیورش بود که تو دیدی. اینجوری به نظرت اومد؟ حالا این ماجرا، این قصه قصه ماست و قصه واقعی ماست. قصه ایست که هم مبانی فلسفی داره و هم اشاره های قرآنی باهاش کار داره. این چیزی بود که من فکر میکنم لازم بود. دو بیت دیگه بخونیم و بحثمون رو تموم کنیم. جسم آدم صورت جان آمده است، گوهر جان جسم جانان آمده است. لاجرم او جان جان آمد تو را، بی جهان جان و جهان آمد تو را. چون برون آیز جسم و جان تمام، تو نمانی حق بماند و سلام. گفتم اون جان 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 کیه؟ اوست. میگه باید اینو بفهمی، باید اینو بفهمی که تو که الان مثلا جانی، تجلی او هستی. این هم اصل اول دیگه. تمام انسان شناسی عطار نگاه میکنی داره به این سه اصل کار میکنه. ما نازل شده او این و جز او کسی نیست. یک، در پایین ترین مرتبه هستی هستیم در مقایسه با موجودات. این دو، به بالاترین مرتبه هستی میتوانیم برسیم، یعنی به طور بی نهایت میتونیم بالا بریم. این سه. و برای اینکه یک شمه از این منظورم بالا بریم، از بی نهایت رو بفهمیم، این مثال جان 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 رو با توجه به اون آموزه های دینی داره در برابر ما قرار میده. و از یه چیز دیگه هم هست که حالا بعداً درباره‌اش صحبت میکنیم. ما درد داریم، یعنی ما وجودمون اقتضای این کمال رو داره، میخواد این کمال رو. در فقدان این کمال، در فقدان این مراتب بالا، احساس درد داریم، احساس رنج داریم. این احساس رنج به انواع گوناگون در وجود ما متجلی میشه، خودشون نشون میده. کسی میتونه موفق بشه؟ که اولا بفهمه این احساس رنج واقعا از چیه، در ثانی بفهمه که چجوری باید این رنج رو به لذت، لذت حقیقی تبدیل کنه، در واقع زنده 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 بشه، و در ثالث تو این دنیا چی کار باید بکنه، چه معامله ای رو باید انجام بده، چجوری باید این چیزای متضاد رو کنار هم جمع کنه. نارو گفتم دیگه.